أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. إلى يوم نلقى الله. إلهي هب لي كمال الإقطاع إليك وأهدى الأبصار والقلوب بالضياء نظرة إليك. وتخفق على نفسه وحجب النور وتصل إلى معدن العظمة وتصير أرواحنا معلقة برأسك محمد وأهل بيته صلواتك عليهم وعليهم أجمعين. عرض شد در خصوص این که در معنای طلب در معنای امر به معنای طلب مخصوص آیا علو و استعلا هر دو یا یکی از آن دو یا هیچ یک و یا احیانا وضعیت تفصیل یا قید دیگری لحاظ شده است یا نشده است؟ در اینجا عرض کردیم که 6-7 قول از خلال مباحث اصحاب اصول و احیانا اهل ادب به دست میاد. سومین قول این است که یکی از دو قید یعنی علو یا استعلا لحاظ شده باشه به صورت مانعة الخلوف لا على التعیین، به این معنا که امر تنها زمانی به معنای طلب مخصوص که در فارسی به اون فرمان میگیم استعمال می شود و به معنای اطلاق می شود که یا فرد آمر عالی باشد ولو استعلاءً سخن نگه، یا مستعلی باشد از سر استعلاء سخن بگوید هرچند که عالی نباشد. در هر حال یکی از این دو قید لازم است که بتوانیم امر رو به اون طلب مخصوص اطلاق کنیم. این قول سوم میشه. لازم نیست هر دو چنانی که در قول پنجم خواهد آمد وجود داشته باشه، هم عالی باشد هم مستعلی. و تعیناً فقط عالی بودن یا فقط مستعلی بودن هم شرط نیست، هر یک بود کافی است. این قول سومه. این رو در وافیه مرحوم صاحب وافیه فاضل بشتاوی خراسانی تونی نسبت داده به اهل نحو و اهل اصول، تعبیرش این است که عرف النهات و اهل الاصول الامر به انه طلب الفعل علی سبیل الاستعلاء او العلو، یکیشون. با توجه به بحثی که در نقد قول اول در تقریر قول اول و نقد قول دوم داشتیم و عرض شد که استعلاء شرط نیست و لازم نیست در امر به معنای طلب مخصوص استعلاء لحاظ بشود، خود به خود این قول هم مخدوش میشه، چون این قول یک شرطش این است که اگر فقط استعلاء بود امر به معنای طلب مخصوص خواهد شد، که ما عرض کردیم که در قول دوم این بود دیگه، میگفت که علو لازم نیست ولی استعلا لازم است. بهمون رو نقد کردیم، گفتیم نه خیر، استعلا دخالتی در معنای طلب به معنای محسوس و صحت و درستی اطلاق امر به فرمان به لسان فارسی نداره، هیچ دخالتی نداره. خب اگر اینه، پس این قول که میگه یا این یا آن، این فعل جمله ابطال میشه دیگه، چون میگه یا این یا آن، یعنی میتواند فقط استعلا باشد، علو هم که نبود مهم نیست و امر به معنای طلب مخصوص اطلاق بشود به آن. ما گفتیم نخیر، استعلا دخیل نیست، پس بنابراین این فقط اگر استعلا باشد که یه شقه این قوله، این صحیح نیست. اینو بر اساس اونچه که در تقریر قول اول و نقد قول دوم گفتیم، میتوان گفت که این قول هم مردود است. به اضافه اینجا یه اشکال دیگه هم مطرح میشه، یه نقد دیگه هم مستقلن بر این قول ما داریم، و اون این است که در واقع قائل میخواد بگه که ما اینجا طلب رو یا به لحاظ علو عالی بودن آمر یا به لحاظ استعلا مستعلی بودن آمر امر و طلب مخصوص میدانیم. ما عرض میکنیم پس بنابراین ما گویی دو جور طلب داریم دیگه، چون داریم میگیم که علو یا استعلا یکی از این دو در حق معنای امر نهفته است. منظور اینه وقتی میگیم یکی از این دو باید باشد تا امر امر شود، در امریت امر، یعنی در معنای حقیقی طلب مخصوص، یکی از این دو لاعلی‌التعیین و به نحو مانعت الخلو منظور است. یعنی اینکه ما یه وقت طلبی داریم که مقید به علو است، طلب دیگری داریم مقید به استعلا است. پس در واقع دو تا طلب داریم، چون معتقدیم این دو قید جزء ذات معنا هستند، یکی از اینا باید باشند تا اینکه امر امر شود، تا امر رو بتوان به طلب مخصوص یعنی فرمان اطلاق کرد. پس این دو قید جزء ذاتی معنای طلب خواهد شد، منتها لاعلی‌التعیین و به نحو مانعت الخلوی. خب پس بنابراین ما در حقیقت دو قید داریم که هر یک بیان اون معنا رو میسازند. پس بنابراین ما دو تا طلب داریم، یه طلب استعلایی داریم، اونگاه که طالب و عامر مستعلیاً طلب میکنند، و این طلب طلب استعلایی به معنای امرم هست، معنای فرمان است. و یه طلب علوی داریم که طالب و عامر از اون جهت که عالیه به ما و عالیه طلبش میشه امر و فرمان. پس ما اینجا یه طلب استعلایی داریم، یه طلب علوی داریم. خب این که علوی داریم، ببخشید، علوی هم غلط نیست، البته علوی غلط، مشهور علوی میگن سفلی و علوی، سفلی و علوی درسته. طلب استعلایی داریم، طلب علوی داریم، علوی هم میلاد نداره بگیم، به هر حال از موضع بالا کسی سخن میگه یا بالا هست. سوال اینه این دو نوع طلب وقتی امر بهشون اطلاق میشه، آیا امر مشترک لفظی بین دوتاست یا مشترک معنوی است؟ بگید مشترک لفظی، معنیش این است که اصلا اینو دو تا معنا، درست؟ و مفهومش این خواهد بود که ما راجع به یه معنا بحث نمی کنیم، راجع به دو تا معنا بحث میکنیم. در حالی که پیشفرض ما این است که یه معنا داریم، امر به معنای طلب مخصوص که در فارسی به آن فرمان میگویند داریم. حالا میگیم این یه معنا چه چیزی درش شرط است؟ شما دارید میگید که در ذات این یه معنا یکی از دو قید شرط است و یکی از این دو باید باشند، ملحوظ شده باشند، محقق شده باشند تا بتوانیم به آن معنا امر اطلاق کنیم، فرمان بگیم. در واقع اگر شما بگید که اینا این دو معنا که بر اثر دو قید به وجود می آیند دو معنا هستند و به یه لفظ از اونها تعبیر می کنیم، یعنی اشتراک لفظیه، خب خلاف فرض شد، بحث ما چیز دیگه بود، بحث ما این بود که یه معنا بیشتر نداره. علاوه بر این که کسی هم یه همچین حرفی رو نزده، این چون این تقریری از این مطلب قائل نداره. و اگر بگید نه خیر، ما بر همون فرضمون وفاداریم، فرض ما اینه که امر به معنای طلب مخصوص است، یعنی فرمان، ولی کی میتوانیم به طلب مخصوص، طلب رو طلب مخصوص بیانگاریم، یعنی به آن امر اطلاق کنیم؟ آنگاه هست که یا آمر و طالب عالی باشد یا لااقل استعلا کند، یکی از این دو باید باشد، بدون هیچ یک از این دو امر نخواهد بود، طلب مخصوص قلمداد نخواهد شد. خب وقت ما باید بگیم که جامع معنوی اینها چیه؟ در این صورت میشه مشترک معنوی دیگه، مشترک معنوی است. و اما دو احیانا مصداق دارد. سوال این است که اون وقت جامع معنوی بین این دوتا معنا در واقع چیست؟ اون جامع معنوی اگر مثلا طلب مطلق جامع معنوی، طلب مطلق، مطلق طلب است، بدون این که این دو قید رو لحاظ کنیم، در واقع اون معنای جامع تحقق یافته است، تکون یافته و داریم، معنای جامع رو داریم. اگر بدون این دو قید اون معنای جامع هست، خب مفهومش این میشود که این دو قید خارج از ذات معنای او هستند، اینا نباشن هم معنای جامع هست. اگر قید علو یا قید استعلا نباشند هم اون معنا اصلیه که فرمانه هست. اگر بگیم این دو قید، بدون این دو قید در واقع یک جامع معنوی وجود داره که و هر یک از این دو قید میخورن یه قسمی از اون جامعه معنوی به وجود میاد. خب معنیش میشود که این دو قید خارج از ذات معنا، در حالی که ما پاییم با این دو قید معنای امر رو درست کنیم و طلب مخصوص رو درستش کنیم. و اگر بگید که نه خیر، مثلا یکی از این دوتا انگار در ذات اون معنای اصلی، معنای جامع دیده شده، اون دیگری فرعی است، در این صورت دیگه دوباره نمیتونیم بگیم لا علت تعین نحو مانعت الخلوف، اینا یک اندازه نقش آفرینند در تکون معنا. معنیش این میشود که بدون یکی از اینا، حالا هر کدوم که شما فرض کنید جزء ذات معناست، معنیش این میشود که بدون یکی از اینها هم معنای امریت میتونه تحقق پیدا کنه. لحاظ است که ما این نظر رو نمیتونیم بپذیریم و این هم به اصطلاح مخدوش خواهد شد. این هم اشکال دیگری و اشکال اساسی که به نظر ما برای این نظریه وارده. نظریه چهارم این است که اصلا هیچی که از این دو قید در ذات معنا و معنای ذاتی امر و طلب، طلب مخصوص، طلب امر به معنای طلب مخصوص دخیل نیستند. اینکه ما میگیم امر یعنی فرمان یه مقوله مستقل است، یه معنای مشخصی است و فرق میکنه با معانی دیگر طلب. در واقع ما یه بار طلب رو به یه معنا میگیریم که عبارت است از اون طلب محسوس که به اون امر اطلاق میکنیم و معادل فارسیش فرمان است. یه بار دیگه طلب رو به یه معنای دیگری اخذ میکنیم که در فارسی از او به درخواست تعبیر میکنیم، در عربی از اون به التماس تعبیر میکنیم. بار دیگه یه معنای دیگری هست که نازلتر از آن و از او در فارسی به مثلا خواهش تعبیر میکنن، در عربی به دعا و سؤال. تو قائل چون مشخصا و صریحا مرحوم محقق بروجردی رضوان الله علیه این رو دفاع کردن و به تفصیل بحث فرمودن، ایشون فرمودن که در واقع امر و التماس، دعا رو و سؤال رو مطرح نفرمودن، ولی خب معلومه که دعا و سؤال فرق میکنه با التماس و نیز با امر. ولی در هر حال ایشون گفتن که امر یه چیزه، التماس امران است که عالی از دانی مطالبه میکند و التماس چیز دیگر است و آن است که مساوی از مساوی طلب میکند. و دعا و سوال هم البته به قیاس فرمشون ما یه داریم اضافه میکنیم، شون این فقره رو نفرمودن. دعا و سوال هم یه چیزی دیگه است و اون طلب دانی از عالی است، زافل از عالی است. اینا سه تا مطلب مستقلی هم و اینا استقلالشون به این نیست که بگیم که مثلا قید علو در وقتی لحاظ می شود طلب عالی از دانی و سافل و اسمشو می ذاریم امر، وقتی قید مثلا علو لحاظ نشه یا استعلال لحاظ نشود مثلا اسمشو می همون طلب رو اسمشو می ذاریم التماس، و احیانا اگر دانی از عالی طلب کرده بود و اسمشو می ذاریم دعا و سؤال. اصلا اینجوری نیست. دو تا معنای مستقل از همدیگه هستن، امر و التماس، دو معنای مستقلن، چون میشون این دو موضوع مستقلن و دعا و سؤال رو طرح نفرمدن، ولی اگر تکمیلن بگیم سه تا معنای مستقلن، امر، التماس، دعا. به تعبیر دیگه ایشون میگن که ببینید طلب دو قسم، طلب خود به خود به دو قسم تقسیم میشه. خود طلب دو قسم است. یه وقت طلبی است که طالب در اون قصد انبعاث مطلوب و منه رو داره، انبعاثش به همین لفظ امر، همین که میگه افعل، با همین لفظ افعل میخواد که مخاطبش و مطلوب منهش منبعث شد. این یه جور طلبه و در واقع خود همین لفظ، همین طلب، همین افعال، همین محرکه و همین باعث انبعاث باید بشود. صرف همین طلب باعث بشه که مخاطب و مطلوب من و آقای مأمور حرکت کنه به کار انجام بده. یه طلب اینه. اینو ما باید سوزیم امر. اون طلبی که نفس طلب کردن افعل گفتن، نفس طلب کردن کافیه برای این بعاس که مخاطب منبعث بشود و را بیفته بره کارش انجام بده. یه قسم دیگه داریم که طلب اونچنان نیست که طالب از همین ادای این کلمه افعل توقع داشته باشه این بعاس مخاطب را. زور اون طلب کمه، کم زوره، زورش نمیرسه که به صرف همین صرف افعل زورش نمیرسد و کافی نیست که مخاطب و مأمور منبعث یا مطلومن منبعث شوند. یه زمائمی میخواد. مثلا فرض کنید که با یک حال تضرعی، با یک حال خواهشی، با یک به زمینه این که مثلا خدا پدرتو بیامرزه، شب جمعه از ثواب داره، به من فقیر کمک کن، مثلا یه سری زمینه بشه تا مخاطب منبعث شد. ما دو جور طلب اینجوری داریم. طلب دو قسم، خود به خود، به نفسه. طلب دو قسم هست. طلبی که نفس طلب موجب انبعاثه، همون کافیه برای انبعاث مأمورون مطلوب میده. طلبی داریم که صرف طلب، صرف اون لفظ، صرف اون به اصطلاح امر افعل کفایت نمیکنه برای این انبعاث مخاطب، بلکه یه زمائمی لازم داره. از حالت این دلش بسوزه کمکی بکنه، شب جمعه است و دم مسجد ایستاده و سوال میکنه، یا دعایی که این میکنه مثلا، یا میگه یه پنج تومن کمک کن به من، صدقه ثواب داره، همین صدقه ثواب داره زمینه میشه اون منبعث شه. امثال اینا یه چیزی باید زمین بشه. دو جور ما طلب داریم. اینجور نیست که بیاید بگید که مثلا در یک طلب عنصر علو و یا احیانا استعلا تعبیه شده، اسم اینو بذاریم امر. در یه طلب دیگه این عنصر تعبیه نشده، اسمش می‌ذاریم التماس یا احیانا سوال. اینجوری نیست، بلکه ما طلب به نفسه دو قسم است، ولی اون قسم اول لایق و شایسته آدمیه که عالیه، اون قسم شایسته است که فقط فردی که عالیه به اون لحن حرف بزنه یا از او استفاده کنه، به اون معنا طلب رو به کار ببره، اون معنای از طلب رو ازش استفاده کنه. و قسم دوم مناسبه برای اون کسی است که مثلا مساوی از مساوی است یا دانی از عالی میخواهد. یعنی این علو و دنو اینا در معنا لحاظ نشده به مسابه قید. به مسابه قید که بگیم کدوم قید بیاد کدوم معنا درست میشه، یا این قیدا لازمه که معنای امری درست بشود یا نه، اصلا ربطی نداره. اصولا یه طلبی داریم که نفس طلب باعث انبعاثه و کفایت میکنه برای انبعاث مخاطب و مطلوب، این رو بسیاریم امر. یکی دیگه هم داریم که نفس طلب موجب انبعاث نمیشه، کافی نیست، زمینه میخواد، این رو بسیاریم سوال یا التماس. عالی و دانی بودن آمر و طالب و متکلم دخیل در معنا نیست. این هم نظر چهار. این نظر خوب بسیاری بعضی مطرح کردن که گفته شده مخیر در نهایی فرمدست که اشاعره نظرشون اینه. باز هم هدایت المسترشدین هم مفاتیح الوصول سید مجاهد سید محمد طباطبایی رضوان الله تعالی علیه که از علمای مجاهد بوده و بسیار مظلومیت تحمل کرده، وقتی میرن به سمت مقابله با روزها حرکت میکنه شخصیتی فقیه مجتهد در حد مرجعیت خیلی مورد علاقه مردم، چون پیشا پوش مجاهدان میرفته برای دفاع از کشور، خب خیلی مردم احترام میکنن. هر جا میرسیده توی استخری حوزی حضور میگرفته، مردم قطره قطره آب اون استخر رو حوزو برمیداشتن و میرن. وقتی بعد اونجا شکست میخورن، موقع برگشت خیلی مظلومانه برمیگرده، خیلی بهش بی احترام میمیشه. ولی اسمش مولا سید محمد مجاهد رضوان الله تعالی علیه. یکی از کتابای خوب اصول ما کتابی شون مفاتیح الاصول، یکی از بهترین کتاب هست. من در حدی که اشراف دارم و اشراف هم نسبت به منابع اصولی کم نیست، چون من تقید دارم به اینکه عمده کتاب ها رو ببینم، تقریبا همین کتاب اصولی در نوع مباحث اونجا که مزان بحث باشه مراجعه میکنم و سالها سر و کار دارم. در حدی که به خاطر دارم، به نظرم نمیاد هیچ کتابی به اندازه مفاتیح الاصول آراء رو برش مسلط باشه و در هر مسئله به همه آراء اشاره کنه. تقریبا اینجوریست، کمتر کتابی به اندازه مفاتیح الاصول بر آراء به آراء اشاره داره. در مفاتیح الاصول و البته در کنار این کتاب بعد از حق گذشت که هدایت المسترشدین هم همینطوره، هدایت المسترشدین فی شرح معالم الدین مرحوم محقق استانی میگن، ولی اهل ایوان کیورامیه و محقق تقی میگن چون اسمش محمد تقی بوده. در حال اون بزرگوار و هم همینطور، و هم تسلطش بر آرا فوق العاده است، همه آرا رو نقل میکنه، همه فروع و فروز و اقسام رو در مسئله طرح میکنه و اضافه تسلط فوق العاده ای داشته بر آرا و خودش هم آرا رو استواری داره مثل برادرش، ولی احتمالا من فکر میکنم برادرش صاحب فصول محمد حسین اصفهانی به نظر میاد ابداعاتش بیشتر صاحب فصول با صاحب هدایه تو برادرم، ایشون برادر بزرگتر. به هر حال در هم هدایت المسترشدین هم مفاتیح الاصول این قول به این افراد نسبت داده شده، به علاقه ظاهر عزادی رو، ظاهر بیزاری و اصفهانی رو، هم گفتن این نظر رو دارند. مرحوم مجدد بروجردی، محقق بروجردی رضوان الله تعالی علیه هم در نهایت اصول همین رأی رو مطرح فرمودن. ایشون می فرمان که ان حقیقت الامر به نفسهی تغایر حقیقت الالتماس و دعا، و دعا رو ظاهرم من اضافه کردم، ایشون نیوردم و باید بین دو کروش مار معرف نزشتیم، بین قلد و الله نزشتیم. لا ان المغایره بینهما به اعتبار کون طالب عالیان او مستعلیان او غیرهما، خود در واقع حقیقت امر یه چیز غیر از حقیقت التماس است. التماس ولو با همین لفظ امر و اینها هم ادا میشه، ولی اینا دو حقیقتند و احیانا دعا هم اگر با همین لفظ ادا میشه ظاهرا، مثلا با لفظ امری، با هیئت امریه، با لفظ حاکی از امر و اینها هم ادا میشه، ولی اینا حقیقتشون فرق میکنه. و تأکید میکنه که اصولا طلب دو قسمه، یه وقت قصد طالب در طلبش قصد داره انبعاث مطلوب و منه رو با همین طلب، با همین لفظ، چیز دیگه زائد نمی کن. قسم دوم آن است که نخیر، طلب کفایت نمی کنه در انبعاث، باید زمانی می باشد. این اولی رو میگیم ام، دوم رو میگیم التماس. عرض کنم خدمت شما که بعدشون اضافه کردن که اگر کسی به همین قصد طلب کنه ولو عالی نباشه، امر اطلاق میشه با هم، چون علو دخیل نیست دیگه، علو اصلا جزء ذات معنا نیست، چون که دونو هم جزء ذات معنای التماس نیست. و کسی که احیانا فاقد شأنیت امره، او اگر طلب از اون نوع اول رو به کار ببره و بخواد انجام بده، دیگران میگن که چرا داره امر میکنه، پس معلوم میشه که علو دخیلی است. و برعکسش یک کسی که عالیه و التماس یا دعا میکنه به هر دلیل تواضع، میگن که امر نکرد، التماس کرد. معلوم میشه عالی بودن کافی نیست که هر طلبی کرد امر به حساب بیاد. یک اشکالی رو استاد متعالی سبحانی دارن، اشکال خوبی است بر فرمایش های بروجردی، با این است که میگن اصل این که ما طلب رو به دو قسم تقسیم کنیم خوبه، بیراه نیست، تقسیم خوبی است، ولی بحث در اینه که ما داریم میگیم آقا لفظ امر که همون قسم اول میشه چجوری برای اون قسم اول وضع شده؟ آیا اولو درش لحاظ شده یا نشده؟ استعلا درش لحاظ شده یا نشده؟ هر دو لحاظ شدند یا هیچ یک لحاظ نشدند؟ یا مثلا به علی سبیل منعت القلوب لحاظ شدند؟ بحث ما اینه که به هر حال اون طلبی که اسمشو میذاریم اون نوع از طلب، قبول، دو قسم داریم، دو نوع داریم. اون نوع از طلب که اسمشو میذاریم امر، این چجوری وضع شده که نوع دیگه اونجور وضع نشده، که وقتی ما از اون نوع اول اطلاع کنیم شامل نوع دوم نمیشه خود به خود. اینو درستش کنید. ما داریم معیار میدیم، ما از شما سوال میکنیم معیار شما چی؟ ما داریم میگیم آقا یا علو لحاظ شده، یا استعلا لحاظ شده، یا هر دو لحاظ شده. یه معیار داریم میدیم تا بگیم آقا در مقام وضع امر و طلب مخصوص برای این نوع، این قسم علو توش دیده شده، استعلا لحاظ شده، هر دو لحاظ شدن. شما فهمید هیچ کدوم لحاظ نشدن ولی فرق میکنن. ما داریم میگیم که خب فرق میکنن، چگونه است که وقتی طلب رو به معنای اول که طلب مخصوصه، در فارسی بهش میگن فرمان، اطلاق میکنیم، چگونه است که شامل دومین نشه؟ اینو شما باید درستش کنید. شما هیچ معیاری نمیدید. حالا بنده اضافه میکنم، عرض میکنیم که شما دارید میگید حالا اون طلب فراخور طالب و عامر عالی دومیه، درخور و فراخور طالب دانی و التماس کننده است. ما میگیم آقا چگونه آخه؟ یعنی بعد از وضع، بعد از اینکه لفظ امر معنای خودشو پیدا کرده، لفظ التماس هم معنای خودشو پیدا کرده و اما هر دو طلبن، و شما میفرمید که طلب به دو قسم تقسیم میشه، وقت اینو با چه معیاری بگیم که اون معناش اینه، اون طلب اون معنا رو داره، این طلب این معنا رو داره؟ گفت که من میگم انف، تو نگو انف، تو بگو انف. خب چطور بفهمیم این طلب به چه کدوم به چه معناست؟ از کجا فرچه فرقی دارن که طالب، اون طالب عالی از اون طلب استفاده کن، طالب دانی از این طلب استفاده کن؟ مثلا چون بحث استعمال شما دارید، تفاوت معنا رو بیان که هیچ قیدی، قرینه‌ای، خصوصیتی رو در اصل معنا لحاظ کنید، ارجاع میدید به مقام استعمال و گونه مستعمل، اینکه مستعمل عالیه یا دانیه. این در ذات معنا شما دارید به نفسه میگید متفاوتن اینا. خب به نفسه متفاوتن یعنی چی؟ یعنی چه چیزی هست در طلب به معنای اول که اجازه نمیدهد که در معنای دوم استعمال شود؟ شما میگید که خب اون در خور طالب عالی است، این در خور طالب دانی است. من میگم خب به هر حال خود معنا چیش فرق میکنه، چه چیزش فرق میکنه، تا اینکه طالب عالی اونو استفاده کنه، طالب دانی از این، در خود معنا چه تفاوتی وجود داره؟ شما دارید میگید که خب به نفسه به دو قسم تقسیم میشود و امر به نفسه با التماس تفاوت دارد، ولی بالاخره در یک این تفاوته چیه؟ بعد تفاوتو به یه معنا ارجاع دارید میدید به این که خب مستعمل تا که باشد، گویی اینجوری دارید فرق میذارید. خب نمیشه معنا رو تفاوت رو ارجاع داد به بعد از جهل، به بعد از وزن، به بعد از به تعبیر ما تمعنی، معنی مند شدن لفظ، بعد از معنی مند شدن لفظ تازه بگیم خیلی خوب حالا این، حالا آن. این به اصطلاح قابل تحمل هست و اصولا طالب در واقع یا باید بگیم که این تفاوت در واقع به خود طلب برمیگرده که شما دارید میگید ما دو جور طلب داریم ولی هیچ فرقی هم هیچ قیدی هم برای تفاوت نمیذارید، یا باید بگید که طالبه که میگیم طالب که مستعمله و متأخر از وضعه، این به اصطلاح مشکل رو حل نمی کنیم. و بعدا ما وقتی داریم میگیم که علو قید معناست، این علو به معنای اسمی منظورمون نیست که علو به معنای اسمی قید معناست، تا اینکه وقتی میگیم آمروک ای اطلبو منکه و انعال که شما ایراد بگیرید چون برای ما بروجهد میفهمون که اینجور نیست که بگیم که اونجایی که طلب به معنای امره این در واقع به این معناست که انا اطلبو کدا و انا عالم مثلا، نه ما نمیخوام بگیم انا عالم به صورت معنای اسمی قید است، به معنای حرفی قید است در واقع، قید که استقبال نداره که، ما اینو داریم میگیم. این به اصطلاح یه اشکالی است که شون مطرح میفرمونید. اشکال دیگری که مطرح میشه در واقع این است که میشود گفت پس شما به این ترتیب میخواید بفرمید که هر یک از این دو طلب مستقلن ورز شده، پس اشتراک لفظی است. خب اگر اشتراک لفظی دیگه ظاهرن تقسیم معنی نداره، چون تقسیم مثلا واحد میخواد، این ظاهر قضیه است که در واقع ما اینجا دو تا لفظ داریم شبیه هم هر کدوم بر مقرآن مستقلی وضع شدن، وقت این تفاوت بین دو استعمال در حال اشتراک و شباهت لفظی اون وقت باز یه مشکلی است که چگونه فهم کنیم، چگونه جا به جا به کار نبریم. این تقریریشون که لازمش نیست اشتراک لفظی باشه نه معنوی، چون داریم که دو تا معنای مستقلند، دو معنای مستقلند و قیدها اینا رو از هم جدا نمی کنه، اصلا ماهیتا دو تا معنا، یعنی که از یه لفظ برای ادای دو معنای متفاوت و متغایر استفاده شده، این که ظاهر عبارتشون اینه. اصلا که این که ایشون می فرمانه که از عالی ممکنه که گاهی التماس صادر بشود و به رغم عالی بودن نمیگن امر، میگن التماس، این هم ایشون فرمودن. ما عرض میکنیم که ببینید بعدن هم توضیح خواهیم داد که عالی که شأن آمریت داره میتونه شأن غیر آمرانه هم داشته باشه، انسان که داره شأن واحد که نیست، حاکم که عالیه یه شأن حاکمیتی داره، اگر به اون لسان و از اون جایگاه سخن بگه طلبش میشه امر، و اگر فرض کنید که همون آقای عامر تو منزلش، خب همه آحاد جامعه تحت امر او هستن دیگه، همسرش هم همینطور، پسر دخترش هم همینطور، حالا که او نوش پسر کوچکش اومد سیلی تو گوشش زد، نمیان ببرن مجازاتش کنن بگن آقا این ولی امر رو یا حاکم رو مثلا اهانت به حاکم کرد، یا احیانا میشینه با نوش، با چون ما دیگه همین ایام اینجور هستیم، با بچه کوچیکش احیانا فرض فرمی تتاقاریش ازش خواهش میکنه نکن اینجا رو کثیف نکن، شلوغ نکن، سرسره نکن، مهمون داریم. خب یعنی این خلاف امر مثلا ولی یا حاکم اینجوری که نیست. اینجا در موضع ولایت و امارت نیست. اینکه رو میفرمید شما گاهی عالی التماس میکنه و میگن امر نکرد پس معلوم شد علو دخیل نیست، نه اینش نیست، بلکه به این جهت هست که اینجا یه شرط دیگه هم داریم و اون می که اگر طالب از در مقام آمریت بود طلبش امره و اینو نداره در مقام نیست، نه اینکه در این که عالیه و آمر امر نیست، نه خیر اینجوری نیست. و نکته چهارم که این که اگر همینجا که شما می فرمایید یک حاکم عالی ولی و امیری به لسان التماس و به لسان کام متواضع تر بلکه به لسان دعا بگه من از ملت خواهش میکنم چنین کنن، دیگه به لسان دعا و سؤال باشه دیگه، تقاضا و تمنا باشه به تعبیر فارسیش، وقت اگر کسانی تخلف کنن میتونن بگن که خب ایشون خواهش کرد، از دستور که نداد که، نخیر میگن آقا او تواضع کرد، تو که میدونی ایشون حاکم بود و اینو ادباً تأدباً و تواضعاً اینجوری حرف زد، ولذا بسته به من جایگاه، اگر در جایگاه حاکم ولو به لسان التماس و حتی سوال هم بگه باز هم تلقی میشه. پس من برای این علو میتونه دخیل باشه، شما اینجوری میخواید کلن علو رو به اصطلاح منکر باشید. لحاظا به نظر میرسد که این قول هم مخدوش و قابل قبول نیست. السلام.